نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیویی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیویی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000-37,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیویی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام سرکار خانم نوازنده، وقت شما بخیر. دوستان و عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. آرزو دارم هر کجا که هستید خوش باشید و سلامت، و البته این فرصت براتون فراهم باشه که مثل همیشه تا پایان برنامه مجله رادیویی کشاورزی ما رو همراهی کنید. امروز می‌خوایم در مورد مدیریت داشت تابستانی باغ‌های مرکبات صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر یحیی تاجور، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های گرمسیری، تا در خدمتشون باشیم و توصیه‌های تحقیقاتی حاصل شده تا الان رو از قول ایشون در اختیار شما قرار بدیم. امیدوارم با استفاده از این توصیه‌ها بتونید محصول بهتر و پربارتری رو با کمیت و کیفیت بیشتر در اختیار داشته باشید برای فصل برداشت بعدی. آقای دکتر تاجور سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم برنامه و همکارتون و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم. امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مثمر ثمر باشه و برای باغداران عزیز و کارشناسان مفید فایده قرار بگیره.
انشاءالله. آقای دکتر، بحث تابستون که مطرح میشه، بحث دما، افزایش دما، آستانه دمایی خسارت اینا مطرح میشه. آستانه دمایی خسارتزا بر مبنای، حالا بخوام مثلا بگم، فنولوژی رشد تو مرکبات بخوایم نگاهی بهش داشته باشیم برای نواحی شمال و جنوب، مرکبات خیز شمال و جنوب، این به چه صورته آقای دکتر؟
عرضم خدمت شما، مرکبات هم در شمال کشور کشتکار میشه و هم در استانهای جنوبی.
بله.
در استانهای شمالی در واقع در غرب استان گلستان، در کل استان مازندران و در استان گیلان در قسمت شرقش. و نکته‌ای که خدمت شما عرض بشه، در استان گلستان و گیلان میزان کشتکار بین در واقع 4-5% در نوسان است، حالا 3-5%. عمده کشتکار در مازندران است که بیش از 50% تا گاهن 60% تولید نارنگی و پرتقال کشور در استان مازندران قرار داره. و در استانهای جنوبی هم خدمت عرض بشه که استان فارس هست، استان کرمان هست، خوزستان هست، هرمزگان هست. اینا جزء استانهای مهم کشتکار مرکبات هستن که در واقع میتونه مطرح باشه و تولیدشون. اما نکته‌ای که مطرح است این هستش که دمایی که ما وقتی میگیم بحث خسارت تنش گرما، منظور دمای احساسی گیاه، یعنی دمایی که برگ و میوه تجربه میکنه. و این نکته رو مد نظر داشته باشین که برگ و میوه مرکبات در زمانی که تنش گرما به وقوع میپیونده، به واسطه سبز بودن جذب آفتابی که انجام میده، معمولا دمایی که هواشناسی اعلام میکنن اون ممکنه 4-5 یا گاهن تا 7 درجه دما رو بیشتر از دمای اعلام میباشه. بنابراین وقتی ما میگیم دمای 35 درجه دمای خسارت دار هست یا 40 درجه، منظور دمای احساسی گیاه، دمایی که برگ و میوه داره در واقع از خودش نشون میده. و ممکنه که این دما در هواشناسی مثلا اعلام کنه 30 درجه است یا 32 درجه است، ولی دمایی که برگ و میوه تجربه میکنه 35 به بالا باشه. این یه نکته. باغداران و کارشناسان برای اینکه رصد بکنن میتونن با استفاده از دماسنجهای مادون قرمز دمای برگ و میوه رو رصد کنن، مشخص کنن. اما نکته‌ای که مطرح است این هستش که ما 3 مرحله رشدی و فنولوژی رشد داریم که میتونه تنش گرما حساسیت ایجاد کنه. یک بحث زمان گلدهی است، یکی زمان تشکیل میوه و رشد میوه است، و یکی زمان رشد میوه و بزرگ شدن خود میوه است که در شمال و جنوب کشور این 3 مرحله رشد یا فنولوژی زمانشون متفاوت است. در شمال کشور زمان گلدهی فروردین تا اردیبهشت است، با توجه به اون مناطقی که ارشد خدمت شما، زمان تشکیل میوه و رشد اون خرداد، و زمان رشد میوه تا بزرگ شدنش تیر تا شهریور هستش. در استان‌های جنوبی کشور هم اواسط اسفند تا اواخر فروردین هست در واقع زمان گلدهی، زمان تشکیل میوه و رشد اون هم اردیبهشت است، و زمان رشد میوه هم خرداد تا آبان به واسطه دمایی که اونجا وجود داره هست. این رو خدمت شما عرض کنم که زمان گلدهی دمای بالای 35 درجه، دمای احساسی بالای 35 درجه میتونه در واقع خسارت‌زا باشه، و در زمان رشد میوه تشکیل و رشد میوه و میوه هم دمای بالای 40 درجه خسارت‌زاست که باید در واقع باغداران و کارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی اون در مدیریت نگهداری باغ و در واقع یا در موقع احداث باغ اینا رو مد نظر قرار بدن و مدیریت کنن.
خب آقای دکتر، اگر بجز بحث دما ما شاخص رطوبت نسبی رو هم اضافه بکنیم، میخوام اینم اثر متقابل این دوتا، حالا افزایشش کاهشش یا تغییراتی که وجود داره، روی بروز خسارت چه تأثیری میشه داشته باشه و چی کار باید بکنیم؟
خدمت شما عرض میشه که 2 شاخص هست که میتونه تنش گرما و آفتاب سوختگی رو در واقع به صورت اثرات متقابل تحت تأثیر قرار بده. یکی رطوبت نسبی هوا هست و دومی شدت تابش آفتاب هستش. با توجه به مواردی که شما عرض شد، رطوبت نسبی هوای زیر 30% میتونه تنش گرما رو تشدید کنه، و شدت تابش آفتاب هم هرچی بیشتر باشه این تنش گرما و آفتاب سوختگی بیشتر میشه. بر این اساس ما تنش گرما و آفتاب سوختگی را در استانهای مرکبات کاری جنوب کشور که خدمت شما عرض شد فارس و کرمان و هرمزگان و خوزستان بیشتر از استانهای شمالی داریم، و یا در قسمت شمالی عرض شد خدمت شما که در قسمت غرب استان گلستان و شرق استان مازندران تنش گرما ما بیشتر از نواحی غرب مازندران و حتی شرق گیلان داریم.
خب راهکاری وجود داره براش؟
بله، برای اینکه مدیریت بشه در مورد بحث تنش گرما و آفتاب سوختگی، ما باید پیشگیری رو به عنوان در واقع راهکار بدونیم که این پیشگیری ها هم در زمان احداث باغبات مد نظر قرار بگیره و هم در زمان نگهداری.
آقای دکتر من ببینید، چون بحث پیشگیری خیلی مهم هست و چون فرمودید که راهکار براش وجود داره، میخوام در یک صحبت مستقلی که حالا اواخر صحبتمون باشه، عزیزانی که صدای ما رو میشنون بتونن با فراغ بال بیشتری به این نکات توجه بکنن، استفاده بکنن و رعایت بکنن. اونجا میخوام بهش بپردازیم، ولی الان اجالتاً راجع به این صحبت بکنیم که بحث آفتاب سوختگی رو شما مطرح کردید، بحث تنش گرمایی هست و اینها. میخوام ببینم که اگر بخوای مثلا وارد باغمون بشیم، خب تو این شرایط علائمی که ناشی از تنش گرماست و آفتاب سوختگی در مرکبات، اینا به چه صورته، شناساییشون چجوری هست که بتونه به ما کمک بکنه تا بتونیم اقدامات لازم رو برای کاهش این نوع خسارت ها انجام بدیم؟
علائم تنش گرما و آفتاب سوختگی در مرکبات در واقع با توجه به اون فنولوژی روشی که در واقع عرض شد خدمت شما که نسبت به تنش گرما و آفتاب سوختگی حساس هستن، این خسارت میتونه خسارت روی ریزش گل باشه که گلبرگا رنگ طبیعیشون از دست میدن و ریزش میتونه از حالت استاندارد و در واقع اون چیزی که عرف است بیشتر باشه. خسارت روی برگا است که اگه برگا شوتای جوان باشن معمولا پژمردگی رو نشون میدن، برگا بالغ باشن بالا آمدن لبه برگ است، لوله شدن برگ است، گاهن در واقع زردی و سوختگی برگ، نکروزه شدن به خاطر تابش بالای آفتاب این اتفاق میفته و خشکی و در نهایت ریزش برگ هست. در زمان رشد میوه چه هم خدمت شما عرض کردم که زرد شدن میوه چه و سیاه شدن و در نهایت ریزش میوه چه میتونه از علائم خسارت تنش گرما باشه که کارشناسان و باغبان میتونن متوجه باشن. و روی خود میوه در حال رشد هم در واقع در زمانی که تنش گرما اتفاق بیفته، کوچک شدن میوه است، کم آب شدن میوه است، پوست نازکی میوه است. و چون در تنش گرما و آفتاب سوختگی ما تنش ثانویه خشکی رو هم داریم، اگه بعد از تنش گرما و آفتاب سوختگی آب به گیاه برسه یا حالا بارندگی اتفاق بیفته، مثلا در نواحی شمال کشور این اتفاقات دیده میشه، در برخی از ارقام مثل حالا نارنگی پشک نافتر هستن و یا ناولها، ترکی دیگه میوه هم از علائمی هستش که میتونه نشان دهنده در واقع تنش گرما آفتاب و در نهایت خشکی هستش که این قانون رو نشون میدن.
ده. یعنی خسارت اینقدر زیاد میشه که باید اقدامات خاص رو انجام داد دیگه.
بله
درست؟
بله، در نهایت ریزش مشخص است که در اصل تنش اتفاق افتاد. من خدمت شما عرض کنم که ریزش رو ما در گل و میوه چای مرکبات طبیعتا داریم، چون اینا در واقع درصدی از این گل و میوه رو شما باید بریزه تا به یک
اون که خود تنظیمی گیاه دیگه، درست؟
تنظیمی گیاه است. ولی کن اگه از اون حالت عادیش خارج شد که کارشناس و باغ متوجه بشه که مثلا امسال ریزشی مثلا غیر طبیعی شد، اونجا ما تنش گرما حساسیت داشته باشیم. و نکته بعدی این که ما بعد از ریزش میوه چه دیگه نباید ریزشی داشته باشیم، دیگه همون میوه باید بمونه، بزرگ بشه و به عمل کرد برسه. اگه در اون مراحل ما ریزش داشتیم، ریزش غیر طبیعی است و باید پیشگیری بشه.
آقای دکتر میخوام یه سری بزنیم به اتاق فرمان ببینیم چی برامون آماده کردن و بلافاصله برگردیم و در خدمتتون باشیم، بشنویم بقیه فرمایشات و توصیه های شما رو.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع هم مثلا از دار کشت کشاورزی کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های
همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم.
چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خب دوستان و عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم که ادامه صحبتهای من رو با آقای دکتر یحیی تاجبر، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده مرکبات و میوه های گرمسیری شنونده باشید. صحبتمون در مورد مدیریت داشت تابستانی باغهای مرکباته. خب آقای دکتر، راجع به آستانه دمایی خسارتزا بر مبنای فنولوژی رشد و مرکبات هم برای نواحی شمال و هم نواحی جنوبی کشورمون توضیح دادید. ما متوجه شدیم که حدود 60% مرکبات کشورمون در مازندران به اصطلاح تولید میشه، حدود 10% مثلا تقریبا در گلستان
و نارنگی و
پرتقال. بله بله بله. و 10% در گلستان و گیلان و حدود 30% باقی مانده هم در استانهای جنوبی یا نزدیک به مرکزی ایران تولید میشه. و همچنین توضیح شما رو راجع به رابطه رطوبت نسبی هوا و شدت تابش هم شنیدیم برای میزان بروز خسارت. حالا در اینجا مبحثی که برای شما شاید خیلی اهمیت داشته باشه این هست، وقتی که مواجه با چنین علائمی شدیم که ناشی از به اصطلاح گرمای تابستانه است، شدت تابش است، یا رابطه و اثر متقابل رطوبت نسبی و شدت تابش، ما چطور پیشگیری بکنیم از خسارات ناشی از تنش گرما و آفتاب سوختگی در مرکبات؟ البته با توجه به این مسئله که میخواییم باغ رو احداث کنیم، در زمان احداث باغ چه راههایی وجود داره برای پیشگیری از این قضیه؟ آقای دکتر بشنویم پیشنهادات کاربردی شما رو در این ارتباط.
راهکارهای پیشگیری در واقع کننده از تنش گرما و آفتاب سوختگی در زمان احداث باغ، چون این یک بار باغ رو احداث میکنیم، باید از قبل پیشبینی بشه که اگه اینجا بخواد تنش گرما اتفاق بیفته در سالهای بعد با چه حالتی پیش بیاد و مدیریت بشه. بنابراین این راهکارهای پیشگیری در زمان احداث باغ یک بار برای همیشه هستش. بنابراین ما بخوایم اول باز مشخص کنیم که مکانی که میخوایم انتخاب کنیم، این مکان احتمال وقوع تنش گرما و آفتاب سوختگی وجود داره یا نه.
چجوری؟
این رو ما میتونیم با استفاده از داده های هواشناسی 15 تا 20 ساله منطقه
یعنی داده های دراز مدت پارامترهای اقلیمی
فکر میکنیم که ببینیم آیا دمای 35-30 درجه رو اون مناطق تجربه کردن یا نه.
خب
بعدی رو خدمت شما بگم که با توجه به اینکه کشور ایران کشور گرم و خشکی است و تغییر اقلیم شدت داره، ما 2-3 درجه هم احتمال تغییر اقلیم رو در نظر بگیریم برای سنوات بعد و بر این مبنا تصمیم گیری داشته باشیم. نکته ای که وجود داره این هستش که با توجه به مواردی که خدمت شما عرض کردم، ما معمولا همونطوری که در قبل هم گفتم استانهای شمالی که ما کشتکار مرکبات داریم، من نیاز به یه تصحیح هستش که حالا میان فرمایشات شما شنیدم، نارنگی پرتقال است که بالای 50% حدود 60% توی مازندران است. لیموها به طور کلی در جنوب تولید میشه، گریپ‌فروت ها کلا جنوب هستن. به این حساب اگه من 50-60% مرکبات دارم، منظورم در واقع نارنگی.
بله اینو متوجه شدیم آقای دکتر. بله
عرضم به حضور شما که در استانهای شمالی ما بیشتر تنش گرما رو در استان گلستان و شرق مازندران داریم از لحاظ مکانی، یعنی این به عنوان اطلاعات کلی خدمت شما عرض کنم. بعد بیشتر تنش گرما هم در واقع در استانهای جنوبی کشور هست تا شمالی، که استانهای مثل فارس و کرمان و هرمزگان و خوزستان که خدمت شما عرض شد مرکبات اونجا کار میشه. بعد تو همین مناطق چه شمال چه جنوب کشور، معمولا باغهایی که در دشت هستن نسبت به باغهایی که در کوهستان و ارتفاع هستن تنش گرما در اونها بیشتر هستش. و نکته بعدی، اگه ما باغهای اساسیمون رو در دامنه ها داشته باشیم، دامنه جنوبی نسبت به دامنه دیگه به واسطه جذب آفتاب بیشتر در واقع تنش گرما بیشتر هست. این از بحث انتخاب مکان هست. بحث کاشت ارقام و پایه ها هست، یعنی شما مکان رو مشخص کردید، مشخص کجا تنش گرما دارید یا ندارید. اگر مثلا یه جای احتمال تنش گرما هست، حالا چه رقمی بکنیم؟ ارقامی که در مثل ارقام مکسیکن لایم، لیمو شیرین، میر لیمون، گریپ فروت ها، اینا که پوست درد هستن، معمولا نسبت به پوست نارنجا به تنش گرما و سوختگی متحمل هستن. البته در همون در واقع لایم ها و لیموها بعضی از ارقام مثل پرشین لایم و لیمون لیسبون حساس هستن و اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. به طور کلی در پوست نارنجی ها هم که بعد از پوست سرد حساسیت هستن، نارنجی ها به خصوص نارنجی اونچون نسبت به پرتقال به تنش گرما و آفتاب سوختگی حساس هست. در خود پرتقال ها هم تفاوت وجود داره، مثلا پرتقال مارس ادلی نسبت به محلی ها حساس تر هست. تو نارنجی ها نارنجی پرتانجلو جز ارقام متحمل هست که میتونه در جنوب کشت و کار بشه و در واقع کاربرد داشته باشه. اما باعث پایه ها رو ما مطرح بکنیم، چون ما تنش ثانویه خشکی در تنش گرما آفتاب داریم، پایه هایی که میتونه مطرح باشه برای جنوب رانگ پور لایم هستش و رافلمون هست، و پایه های شمال میتونه سیترومرلو باشه به واسطه جذب آب خوبی که داره متعمل باشه. اما بحث در واقع ردیف کاشت، یعنی من مکان رو توضیح دادم، کاشت ارقام پایه متعمل رو خدمتون گفتم، انتخاب ردیف کاشت، ردیف کاشت باید شمالی جنوبی باشه تا آفتاب هم در سمت در واقع دو طرف تاج یکسان برخورد بشه. اگه بعضی از ارقام حساس هستن مثل پرشین لایم، بعضی از کارشناسان و تجربه نشون داده که کشت متراکم میتونه تا یه حدی تنش گرما و آفتاب سوختگی رو کمتر کنه، بنابراین رعایت فاصله کشت هم میتونه مطرح باشه. سالهای اخیر هم با توجه به مطالعاتی که انجام شده، یک گزینه به نام بحث سایبان ها مثلا که ما اگه بخوایم باغ احساس کنیم باید در واقع مطرح داشته باشیم که سایبان هایی که داریم اینجا، این سایبان های ما در واقع از اسکلت مناسب گالوانیزه برخوردار باشن. که
حالا آقای دکتر اون رو در مثلا میخوام این رو هم بپرسم که برای باغ در حال احداث چیکار بکنیم؟ سایبان میتونیم تو اون قسمت یه بررسی داشته باشیم. خب الان برای پیشگیری ها توی زمان احداث باغ بفرمایید.
عرض کردم که بعضی موقع در بحث احداث باید اسکلت از قبل تهیه بشه.
آها، از اون نظر میفرمایید.
بله، شما باید در واقع باغ های معمولا احداث سایبان برای باغ های متراکم توصیه میشه، چون هزینه بالایی داره، باید تولیدش بالا باشه و برای درختانی که 3.5 تا 4 متر هستش در واقع توصیه میشه. و نوع پوشش، حالا اون نوع پوشش رو در واقع بله در موقع نگهداری باغ باز رعایت کن که شید در واقع سایبانه سبز و سفید رو مد نظر قرار بدن که 50 درصد در واقع میتونه کارایی بسیار مناسب داشته باشه. بعد تامین سیستم آبیاری هستش در زمان احداث باغ، که با توجه به شرایط خشکسالی که در کشور هست آبیاری تحت فشار میتونه مطرح باشه، و حجم آبی هم که نیاز هست معمولا این حجم آب در نواحی شمالی کشور نیاز آبی سالانه ممکنه بر اساس متر مکعب در هکتار 2500 متر مکعب باشه، و در شما به واسه بارندگی که داره و سایه که داره در جنوب ممکنه مقدار به 10000 متر مکعب هم برسه که باید منابع آبیش از قبل تامین بشه و فکر بشه. این مواردی که خدمت شما عرض شد، بحث انتخاب مکان بود، بحث انتخاب ارقام و پایه بود، و بحثی که در واقع مطرح شد در مورد جهت کاشت و تراکم و سایبان ها و تامین سیستم، مواردی بود که در زمان احساس باغ باید پیش بینی بشه.
درسته دکتر. اگه راجب زمانی که باغ احداث شده، یعنی برای پیشگیری در زمان نگهداری باغ، هم اگه مطلب مهمی وجود داره اشاره بفرمایید.
در زمان نگهداری باغ ما اگه بخوایم پیشگیری انجام بدیم بهش میگن پیشگیری فعال، یعنی شما باید قبل از اینکه در واقع تنش گرما میخواد وقوع پیدا کنه یا موقعی که هست چه راهکاری هست. اول اینکه ما باید گوش به زنگ باشیم از رسانه هایی که وجود دارن، مثل رادیو، تلویزیون و رسانه های جمعی، که هواشناسی منطقه برای مثلا همون بازه زمانی خرد، فروردین تا شهریور که بازه زمانی وقوع تنش هست، دمای منطقه ما رو چقدر اعلام میکنه، و بر اون اساس ما باید مدیریت داشته باشیم. بحث مدیریت تغذیه درخت هست، هرچه درخت تغذیه بهینه‌ای داشته باشه و از آفات و بیماری ها به دور باشه قطعا میتونه پایداری بهتری داشته باشه، به خصوص در بحث تغذیه کلسیم و پتاسیم که این دو عنصر در افزایش در واقع پایداری که در باره تنش ها میتونن مطرح باشن. نکته بعدی مدیریت زمان میزان دورابیه. وقتی که احتمال تنش گرما هست، ما در زمانی که میخوایم در واقع وقوع تنش هست معمولا ساعت 11:10 صبح تا 3 بعد از 4 بعد از ظهر، و این شدت تنش بالاست. برای اینکه روزنهای گیا باز نشه و تخریب تحرق زیاد اتفاق نیفته، توصیه برای آبیاری در واقع میتونه در صبح یا غروب باشه. ما میتونیم دور آبیاری رو در واقع کوتاه کنیم و بیشتر در واقع تعداد آبیاریامون رو افزایش بدیم، و با میزان کمتر این کار رو انجام بدیم. نکته بعدی که خدمت شما عرض میشه بسته بافت خاص است. اگه بافت ما سنگین باشه، مواد عالی داشته باشه، چون نگهداری آب رو خوب انجام میده، معمولا کمتر آب میخواد. ولی خاکای سبک و ساحلی، خاکایی که ماسی هستن، نیاز به آب بیشتری دارن که در دوز آبیاری و همچنین تنظیم دور باید اینا رعایت بشه. در زمان بحث مصرف سموم هم خدمت شما عرض میشه که باید در واقع وقتی که پیش بینی میشه که دما از یک حدی بالاتر میره، مثلا 30 یا 32 درجه بالاتر میره، ما از مصرف سمومی مثل روغن‌های مرسیون شونده که تنش گرما تشدید میشه، سوختگی ایجاد می‌کنه، اکسیکلورمس ما ممانعت کنیم. نکته بعدی این که ما درختان رو حرس شدید نکنیم. و اگه درختی حرس شدید شد به خاطر جوانسازی در زمستان حرس شدید شد، چون تنه درخت و تاج درخت به معرض آفتاب شدید قرار میگیره در اون بازه زمانی تنش گرما از فروردین تا شهریور، بهتر تنه با رنگ سفید معلول در آب در واقع پوشونده بشه تا انعکاس اتفاق بیفته. بعد اگه وقت من دو نکته دیگه هم با خدمت عرض کنم اجازه هست؟
دکتر خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. بحث مدیریت کف باغ هست که ما میتونیم با استفاده از ماشپاشی که انجام میدیم به عمق 10 سان از تابش سیستم آفتاب کف باغ و تسخیر آب از سطح خاک و همچنین کم شدن کنیم و یا میتونیم گیاه پوششی مثل ماش استفاده کنیم و یا اگه علف هرز رو میخوایم در کوتاه کنیم با کوتاه کردن مناسب و دهینه از تابش مستقیم آفتاب به کف باغ ممانعت کنیم. و یک راهکار دیگه هم که ما درست چند روز قبل از سطح گرما میتونیم از کاربرد پودر کاولین رو داشته باشیم که پودرهای سفید هستن که اینا به میزان 5% یعنی 5% معلول صابون پاشی صابون معلول پاشی 2 در 1000 اینا رو با استفاده از همزنهایی که سیستمای مهپاشی که حالا به سمپاشی که همزن دارن روی درخت ردیف های کاش پسر درخت برگشتی استفاده کنیم تا با انعکاس نوری که انجام میشه از باستاب ممانعت کنیم تا در واقع تنش گرما مدیریت بشه و پیشگیری بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یحیی تاجور، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های گرمسیری. سپاسگزارم که تو این برنامه شرکت کردید. با تون خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خدافظی میکنم. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم دستان مهربان خدا همیشه همراهتون باشه. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن. سوال‌های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر می‌کنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگر بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشاءالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
توان سرد نوین، تولید کننده ی انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر فروشگاه. 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دارنده نشان استاندارد ملی ایران. توان سرد نوین.